هورمون‌های گیاهی مثل اوکسین، مثل سیتوکینین تمایز ایجاد میکنیم در کال و گیاهچه ایجاد میشه. گیاهچه که ایجاد شد ایمنی زیستیش رو بررسی میکنیم، اگر مشکلی نبود به گیاه تراژن تبدیلش میکنیم و حالا هر استفاده‌ای که داشته باشه ازش میبریم. خب حالا میخوایم بریم سراغ مراحل مهندسی ژنتیک. میگه یکی از اهداف مهندسی ژنتیک تولید انبوه ژن و فراورده های آن است. تولید انبوه ژن با همسانه سازی دنا انجام می شود. جدا سازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را همسانه سازی می گویند. همسانه سازی به معنی کلونینگه. کلونینگ کلن شما هر چیز رو که تکثیر کنی این هم بشه بهش میگیم کلون کردیم. حالا فرایند هم میشه کلونینگ. میخوای کلونینگ دی ان ای انجام بدی، میخوای کلونینگ هر چیز دیگه ای انجام بدی، کلونینگ ژن خاص انجام بدی. خیلی خوب، پس جدا سازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را همسانه سازی یا کلونینگ دنا میگویند. در همسانه سازی دنا ماده وراثتی با ابزارهای مختلفی در خارج از یاخته تهیه، پس اون ژن خاصمون با ابزارهای مختلفی از سلول مورد نظر درش میاریم و به وسیله یک ناقل همسانه سازی، مثلا ناقل همسانه سازی میتونه پلازمید باشه، به درون ژنوم میزبان منتقل میشه. هدف از این کار تولید مقادیر زیادی از دنای خالص است که میتواند برای دستورزی، تولید یک ماده به خصوص یا مطالعه مورد استفاده قرار بگیرد، که این کارها رو ما انجام میدیم. خب پس این بخش ها رو ما با هم دیگه خیلی خوب یاد گرفتیم. ببینید چند مرحله اینجا داریم. جدا سازی قطعه از دنا داریم، اتصال قطعه دنا به ناقل، اینا رو میتونید 1 2 3 4 بزنید. صفحه 93 جدا سازی قطعه از دنا، اینا جز چیه؟ اینا جز مراحل حالا به نوعی همسانه سازیه یا مراحل مهندسی ژنتیکه. ببینید همسانه سازی در دل مهندسی ژنتیکه. مهندسی ژنتیک اهداف گوناگون داره. یکی از اهداف مهندسی ژنتیک تولید انبوه ژنه. یکی دیگه از اهداف مهندسی ژنتیک تولید محصول ژنه. ما اینجا میخوایم فقط ژن رو تولید کنیم، پس همسانه سازی میکنیم. مراحل مهندسی ژنتیک رو میخونیم، تو این مراحل ما همسانه سازی هم انجام میدهیم. خب مرحله اول جدا سازی قطعه از دنا هست. مرحله دوم اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نو ترکیب هست و مرحله سوم وارد کردن دنای نو ترکیب به یاخته میزبان و در نهایت جدا سازی یاخته های تراژنی هستش، که عملا این چهار مرحله کلیه و ما با همدیگه این چهار مرحله کلی رو با ذکر جزئیاتش خواهیم خوند. قبل از اینکه من این 4 مرحله رو بخونم، یک بخش دیگه رو با هم بشنوید. انرژیاتون بیاد بالا، شیشتونگ حواس جمع باشید تا من این مراحل رو خدمت شما بگم. با هم میشنوید.
پشتکار یعنی مواجه شدن با ترس ها بدون اینکه تسلیم شویم. اغلب انسان ها قبل از اینکه به موفقیت برسند دست از تلاش بر می دارند و در دقایق پایانی آن را رها می کنند. پس همواره به خود اعتماد داشته باشید و بدانید که با پشتکار می توانید باز هم موفقیت های گذشته را تکرار کنید.
مرحله اول جدا سازی قطعه از دنا هست. صفحه 93 رو دارم برات میخونم. با برنامه تدریس زیست شناسی از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم، که میدونید دیگه این برنامه پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 22:10 از موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت پخش میشه و میتونید حالا آرشیو برنامه رو هم، قسمت های قبلی برنامه رو هم از حالا آرشیو ایران صدا یا خود رادیو سلامت یا اصلا توی اینترنت سرچ کنید زیستشناسی موسی بیات، زیستشناسی 12 رادیو سلامت موسی بیات، براتون میاد، اطلاعاتی و میتونید پیدا کنید و استفاده کنید. خب مرحله اول مهندسی ژنتیک، جداسازی قطعه از دنا. این کار به وسیله آنزیم های برش دهنده انجام میشود. آنزیم های برش دهنده بالاش بنویس نوعی نوکلئاز، یعنی میتونه نوکلئیک اسیدها رو ببره. این آنزیم ها در باکتری ها وجود دارد و قسمتی از سامانه دفاعی باکتری هست. پس این آنزیم ها در باکتری ها وجود دارد و قسمتی از سامانه دفاعی باکتری. قبول؟ اولین مرحله از همسانه سازی که جداسازی ژن هاست به وسیله این آنزیم ها انجام میشه. این آنزیم ها توالی های نوکلئوتیدی خاصی را در دی ان ای تشخیص و برش میدهند. مثلا آنزیم ایکو آر وان یا آنزیم ایکو آر یک. ایکوری نخون یا ایکو آر وان. ببین ایکو آر وان، ایکوش مخفف ایکولای، آرش به معنی رستریکشن، همون به معنی محدود کننده، برش دهنده. اینها چون آنزیم های محدود کننده یا آنزیم های برش دهنده به معنی، حالا در واقع کلمه انگلیسیش میشه رستریکشن انزایم. پس ایکو آر وان میشه ایکو ایکولای رستریکشن یک. خب یعنی این آنزیم از باکتری ایکولای در اومده. باکتری ایکولای فقط یه دونه از این آنزیما نداره، ایکو آر 2 داره، ایکو آر 3 داره، حالا این دو سه تاشو بلد باشه. خب اما ایکو آر 1 توالی 6 جفت نوکلئوتید، یعنی 12 تا جی آ آ تی تی سی و مکملش سی تی تی آ آ جی را شناسایی و برش میدهد. من برای اینکه بچه‌ها خوب یاد بگیرن سر کلاس میگم توالی گتس را برش میدهد. ببین جی آ آ تی تی سی میشه گتس. این رو علمی نیست، فارسی تو امتحان نهایی بر نداری بنویسی گتس، صفر بهت میدن. دارم اینجوری بهت میگم یادت بمونه. خب توالی گتس، حالا شما اون بالا جی آ آ تی تی سی دارید، پایین دوباره از چپ به راست جی آ آ تی تی سی، از راست به چپ هم پایینش میشه جی آ آ تی تی سی را شناسایی و برش میدهد. به این توالی که آنزیم کاروان میشناسه جایگاه تشخیص آنزیم گفته میشه. خب همانطور که در شکل دو میبینید، در جایگاه تشخیص آنزیم کاروان توالی نوکلئوتیدهای هر دو رشته دنا از دو سمت مخالف یکسان خوانده میشه. من گفتم دیگه اینو، کتاب چیزایی رو تکرار میکنه شما بهتر یاد بگیرید. ببین من گفتم از چپ به راست ردیف بالا رو بخونی گتس خونده میشه، پایینم از راست به چپ بخونی باز گتس خونده میشه. خیلی خوب، این آنزیم پیوند فسفودیستر را بین نوکلئوتید گوانیندار و آدنیندار، بین قنداشون، اونجا فسفودیستر بین قندهای نوکلئوتیدهای گوانیندار آدنیندار برش میده در هر دو رشته. یه دونه جی و آ بالا داریم بین قنداشون میشکنه، نگی بین گوانین و آدنینا، گوانین و آدنین دوتا باز عالی هن که مجاوره هم اصلا با هم پیوند نمیدن. پس بین نوکلئوتید ها پیوند فسفودیستر روش میشکنه، یعنی خاصیت نوکلئازی داره. در رشته پایین هم همینجور در واقع دوتا مولکول ال شکل تولید میکنیم. خیلی خوب، در نتیجه انتهایی از مولکول دنا ایجاد می شود که یک رشته آن بلندتر از رشته مقابل است و به آن انتهای چسبنده میگن. ببین شکل دو، شکل پایینی رو نگاه کن تو کتاب درسید، فقط تی تی آ آ جز انتهای چسبنده است. ببین جی و آ در واقع جز انتهای چسبنده نیستند. خوب دقت بکن، ببین شکل پایین، شکل دو قسمت پایینه، شکل دو سمت چپ ما یه دونه جی داریم مقابل سی، همچنان پیوند هیدروژنیش برقراره. این جی و این سی جز انتهای چسبنده نیستن، اما تی تی آ در سمت چپ و آ آ تی در سمت راست، اینا انتهای چسبندن. چرا؟ چون امکان اینو دارن که پیوند هیدروژنی بین اینها دوباره تشکیل بشود. خیلی خوب، پس هر انتهای چسبندمون شامل 4 تا نوکلئوتیده، 2 تا تی داریم، 2 تا آ داریم. ادامه میدیم. پس میگه در نتیجه انتهایی از مولکول دنا ایجاد میشود که یک رشته آن بلندتر از رشته مقابل است و به آن انتهای چسبنده میگوییم. برای تشکیل چنین انتهایی از مولکول دنا علاوه بر پیوندهای فسفودیستر که آنزیم اینها رو شکست، پیوندهای هیدروژنی خود به خود شکسته میشه. پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته دنا در منطقه تشخیص نیز شکسته میشود. منتها گفتیم بین جی و سی پیوند هیدروژنی شکسته نمیشه. استفاده از آنزیم های برش دهنده دنا را به قطعات کوچکتری تبدیل میکند. این قطعات را با روش های خاصی جدا میکنند و تشخیص میدهند. پس شما اگر میخواید یک ژنی را از درون دی ان ای ببری با استفاده از آنزیم ایکواروان، باید کمی قبل از ژنت و کمی بعد از ژنت شما چی داشته باشی؟ توالی شناسایی داشته باشی. یه دونه از این گتسا قبل از شروع ژنت داشته باشی، یه دونه از این گتسا بعد از پایان ژنت داشته باشی. دو تا آنزیم برش دهنده، چهار تا آنزیم برش دهنده استفاده کنی، سر ته ژنت رو ببرن. منتها انتهای ژنت یه رشته بلند داره که انتهای چسبنده است. میریم مرحله دوم، اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نو ترکیب. مرحله بعدی اتصال قطعه دنای جداسازی به ناقل همسانی سازی شده است. ببینید من این مرحله رو برای شما به این صورت توضیح میدم. ما یک پلازمید برمیداریم، حالا ممکنه ناقلت پلازمید باکتری باشه، ممکنه ناقل دی ان ای ویروس باشه، مهم نیست. اگر مرحله یک از آنزیم ایکواروان استفاده کردی و ژنت رو بریدی، مرحله دومم از باز آنزیم ایکواروان استفاده میکنی، پلازمید باکتری رو میاری. پلازمید باکتری بهتره فقط یک جایگاه برای ایکواروان داشته باشه که خیلی دی ان ایش تکه تکه نشه. خب پلازمید باکتری رو هم با ایکواروان برش میزنی، از حالت حلقوی پلازمید باکتری به حالت خطی تبدیل میشه. شکل خیلی خوبی که شما دارید شکل 4 در صفحه 95 کتاب درسی. پس ما اومدیم پلازمید باکتری رو با ایکواروان برش زدیم، ژنمون هم که قبلا بریدیم، پس انتهای چسبنده یا انتهای چسبنده دو سر ژن مکمل انتهای چسبنده موجود در پلازمیده. ژن خارجی رو مجاور پلازمید قرار میدیم، خود به خود پیوند هیدروژنی بین اونها برقرار میشه. حالا یک آنزیمی به اسم آنزیم لیگاز به محلول اون اضافه میکنیم. آنزیم لیگاز بین نوکلئوتید آدنیندار و گوانیندار پیوند فسفودیستر تشکیل میده و عملا ژن ما درون پلازمید باکتری قرار میگیره به همین راحتی. پس این هم شد مرحله دوم. یک بخشی از برنامه رو با هم میشنویم، بخش سوم و چهارم هم در خدمتتون هستیم.
٪99% شکست ها ناشی از بهانه گیری است. بهانه گرفتن و دلیل های بی خود و بی جهت برای توجیه کارهای خود نه تنها باعث رسیدن ما به موفقیت نمی شود، بلکه ممکن است شکست های زیادی را نصیب ما کند. البته این شکست به یک بار اتفاق نمی افتد، در طی یک دوره زمانی بلند مدت آثارش را نشان می دهد. به طور مثال اگر هر روز سر خودتان را کلاه بگذارید و درس خواندن را به زمان دیگری موکول کنید، مطمئناً نمی توانید در رسیدن به هدفتان موفق شوید.
وارد مرحله سوم مهندسی ژنتیک میشیم، یعنی وارد کردن دنای نو ترکیب به یاخته میزبان. پس ببینید مرحله اول اومدیم دی ان ای رو به کمک آنزیم ایکواروان بریدیم، بخشی از دی ان ای که شامل ژن مورد نظرمون بود. مرحله دوم دی ان ای نو ترکیب درست کردیم. چجوری؟ پلازمید رو به عنوان ناقل همسانه سازی از باکتری در آوردیم، همون آنزیم ایکواروان رو زدیم، پلازمید رو از یک محل بریدیم، دوتا انتهای چسبنده داد، ژنمون هم یا دی ان ای مورد نظرمون هم دوتا انتهای چسبنده داشت، کنار هم قرار دادیم. در نهایت با استفاده از آنزیم لیگاز قطعه دی ان ای مورد نظرمون وارد پلازمید شد و بهش میگیم دی ان ای نو ترکیب. خب حالا بعد این دی ان ای نو ترکیب رو وارد باکتری بکنیم یا یاخته میزبان. میگه در این مرحله دنای نو ترکیب را به درون یاخته میزبان مثلا باکتری منتقل میکنیم، مثل شکل 5. به این منظور باید در دیواره باکتری منافذی ایجاد شود. بسیاری از باکتری ها دیواره دارن، پس باید در دیواره باکتری منفذی ایجاد شود. این منافذ را می توان با کمک شوک الکتریکی برق وصل میکنیم بهش، یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی. پس اگر شوک حرارتی استفاده کردی همراه با مواد شیمیایی. شوک حرارتی هم سردش میکنیم، گرمش میکنیم، شوک بهش میدیم، میشه شوک حرارتی. خب بر طبق اطلاعات به دست آمده، ببینید این شوک حرارتی رو خیلی وقتا استفاده میشه برای از بین بردن قشای سلول ها. حتی ممکنه شما تو فرایند آشپزی هم این قضیه رو ببینید، میخوان مثلا فسنجون درست کنن، روغن گردو رو میخوان بکشن، یعنی گردو روغن بده، میان از شوک حرارتی استفاده میکنن، میذارن تو ظرف یخ، از ظرف خیلی داغی یا میذارن تو ظرف یخ و این اتفاقات میافته. یعنی فرایندیه که خب کاربرد داره توی همه جا. بر طبق اطلاعات به دست آمده مشخص شده همه باکتری ها دنای نوع ترکیب رو دریافت نمیکنن. خب طبیعیه، اولا ما شوکی که میدیم ممکنه همه باکتری ها در دیواره و قشاشون منفذ ایجاد نشه، دوما ممکنه باز بالاخره خطا رخ بده و همه پلازمید نوع ترکیب رو دریافت نکنن. پس ما میگیم برخی از باکتری ها دریافت میکنن، بنابراین لازم است باکتری های دریافت کننده دیسک از باکتری های فاقد آن تفکیک شود. خب حالا میریم ببینیم چجوری تفکیک کنیم. جداسازی یاخته های تراژنی، میخوایم باکتری هایی که نو ترکیب شدن از باکتری های غیر نو ترکیب جدا کنیم. برای انجام این مرحله از روش های متفاوت میتوان استفاده کرد. یکی از این روش ها استفاده از دیسکی است که دارای ژن مقاومت به آنتیبیوتیک، مثلا آمپیسیلینه. حالا نظام قدیم میگفتیم تتراسایکلین، الان میگیم آمپیسیلین. ممکنه شما برید دو تا مقاله علمی نگاه کنید ببینید چند نوع از آنتیبیوتیکا رو میگه. ببینید شما تو فصل یک خونده بودید، فصل یک دوازدهم، که گروهی از پلازمیدها ژن مقاومت به آنتیبیوتیک دارن. بسیاری از پلازمیدها ژن مقاومت به آنتیبیوتیک دارن. پس اگر شما پلازمید نو ترکیبی بسازید که ژن مقاومت به آنتیبیوتیک داره داخل باکتری بذارید، اگر باکتری نو ترکیب شده باشه، یعنی پلازمید نو ترکیب رو دریافت کرده باشه، نسبت به آنتیبیوتیک مقاومه. پس خیلی راحته، میایم تو ظرف آزمایشمون آنتیبیوتیک اضافه میکنیم. باکتری هایی که نو ترکیب نشدن چون پلازمید ندارن میمیرند. باکتری هایی که در برابر آنتیبیوتیک مقاومت میکنن نمیمیرن. پس متوجه میشیم که این باکتری ها حاوی دیسک نو ترکیبن و پلازمید نو ترکیب رو دریافت کردن. شکل شش هم همینو نشون میده. مرحله در واقع دو تا فلش زده، فلش یک و فلش دو. در فلش یک محیط کشت فاقد پادزیسه، همه باکتری ها رشد میکنن. در محیط دو سمت راست نوشته محیط کش دارای پادزیست، فقط برخی از باکتری ها زنده میمانند. پس فقط برخی از باکتری ها ژن نو ترکیب رو دریافت کردند. خب در نهایت باکتری هامون رو پیدا کردیم. حالا باکتری های تراژن با سرعت بالایی تکثیر میشن، همچنین از دنه های نو ترکیب به صورت مستقل از فامتن اصلی نسخه های متعددی ساخته میشه. ببینید همانندسازی پلازمید مستقل از همانندسازی کروموزوم اصلی باکتریه علاوه زمانی، پس میتونه با سرعت بیشتری این کار رو انجام بده. حالا اگر خود ژنت رو خواستی میذاری فقط همانندسازیش رو تکثیرش، اگر احیانا تصمیم گرفتی که محصول ژنت مثلا پروتئین ازش تولید کنی، خیلی خوب اجازه میدی بیان ژن هم صورت بگیرد، که امروزه حالا فقط خاص باکتری ها نیست، از مخمرها یعنی قارچ ها و بقیه هم استفاده میکنیم. در پایان برنامه من لازم میدونم از همکاران عزیزم که ما رو دو این برنامه همراهی کردن تشکر کنم. سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای محمود کلاشلو کارگردان محترم برنامه و سرکار خانم روشنک بهرامزاد صدابردار محترم برنامه. ممنونم ازتون، شب همگی بخیر باشه، تا برنامه دیگه خدا نگهدار. Thank you.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
162
سلام، من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو
4 اردیبهشت 1319
از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سه.
امشب از غم در نمی آید صدای عشق من، امشب از غم در نمی آید صدای عشق من، شب چه غمگین تکیه داده بر عصای عشق من، خیالی آسمان گون چشمم را ماجراست، شست غم پیراهنش را در صفای عشق من، ای غم رنگین تر از خواب گیان بهشت، ای غم رنگین تر از خواب گیان بهشت،
خنده گلگون برآمد، خون بهای عشق من. گل فشان کن خاطر افسردگان خاک را، یاد بی برگی بشور، از شاخه های عشق من.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.